أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراضي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. در دو سه آیه پیش این جمله ها را خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخره. که خلاصه مطلب و روح مطلب این بود که محبت دنیای نقد چشم بصیرت انسان را کور می کند و به این جهت به عاقبت نمی اندیشد و به آخرت نمی اندیشد. بعد از 3-4 آیه کوتاه دیگر حالا می رسیم به اینجا که این حالت غفلت این حالت نابینایی و بی‌بصیرتی تا کی برای انسان ادامه پیدا می کند؟ حالت احتضار حالت جندادن را که در اون وقت هر کس هر چه باشد در اون لحظه که برای او فرا می رسد ندامت پشیمانی برای او پیدا می شود. ولی در وقتی است که ندامت و پشیمانی به حالت انسان سود ندارد، به جهت این که اون حالتی است که اگر همه انسان اونجا بخواهد توبه بکند توبه او دیگه توبه نیست، بازگشت نیست، فرصت و مهلتی دیگه در کار نیست، یک چیزی نظیر حالت اجباری می شود، یک توبه اجباری می شود و توبه اون وقت ارزش دارد که واقعا توبه و اختیار باشد، مثل توبه فرعون حتی اذا ادرکه الغرق قال انی تبت الان. تا غرق شدن او را دریافت، همون دقیقه آخر که احساس کرد دیگه داره خفه می شود در آب، گفت توبه کردم، توبت الان. بهش گفته شد الان وقد اتیت قبل، حالا همین رو بخواست یه رو قبل، ده دقیقه قبل، قبل از اون که در چنگال مرگ گرفتار بشی دیگه حالا فایده ایند. قرآن اینجا حالت احتضار را بیان میکند، حالت جون دادن را بیان میکند. ببینید که به چه شکلی بیان میکند. کلا، از این مقوله سخن نگو، یعنی وارد مقوله دیگر باش. اذا بلغت تراقی، آنگاه که نفس، جان، روح به چنبرهای گردن برسد، مقصود این است که حالت حس و حرکت از همه بدن سلب بشود و تنها این قسمت آثار حیات درش باقی باشد، و به طور کلی این جمله کنایه است از اون حضور، یعنی قرب و نزدیکی تمام شدن. اون وقتی که کسانی که در دورور این شخص محتضر هستن دیگه احساس میکنن که نه، این دیگه رفته است، نیمی از حیاتش رفته است، در بدنش دیگه آثار حیاتی در ظاهر بدن احساس نمی شود. وقیل من راغی، یعنی با کمالیت گفته می شود دیگه حالا کیست که بتواند این رو چاره کند. و ظن انه الفراق، و خود شخص محتضر، کسی که در حال جان دادن است، بداند که لحظه جدایی است، لحظه جدایی. این مدارا جدایی بدترین دردها شمرده شده است. شاعر عرب میگوید که یقولون ان الموت صعب علی الفتا مفارقة الاحباب والله اصعب. سعدی میگوید که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود. ایثار بن آهسترم کاران جانم میرود، اون دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. در این زمینه، در زمینه سختی و جدایی خیلی سخن گفته شده است، و حتی می‌بینیم که در تعبیرهای شاعرانه سعدی می‌گوید که خب خیلی سخن شنیده ایم در جدایی جان از بدن، ولی من جدایی محبوب را که دیدم این معنا را به چشم خود احساس کردم، دیدم. ولی همه اینها باز نوعی تعبیر شاعرانه است، یعنی اون حقیقت را آدم نمیتونه احساس بکند که اون جدا شدن واقعیه، اونجا که جان با بدن خدا حافظی می کند و می رود، اون چجوری هست قابل تصور نیست. نظامی یه اشعاری دارد خیلی شیرین و عالی، می گوید که شنیدستم که افلاطون شب و روز به گریه داشتی چشم جهانسوز. یکی گفتا به این چون گریه از چیست؟ دو گفتا چشم کس بیهوده نگریست. از اون گریه هم که جسم و جان دمساز به هم خون کردند از دیرگه باز، جدا خواهند شد زین آشنایی، همی گریم از اون روز جدایی. ببینید اولا به این مطلب رو بگم، چون گاهی وقتا بعضی فکرها و اندیشه های غلط، البته خیلی وقتا نه از روی سوء نیت بلکه به دلیل اشتباه، سوء استنباط نه سوء نیت، یک معنای مذهبی، یک عقیده مذهبی، یک فکر مذهبی به صورت مذهبی رد می شود. یعنی یه جور بیان می کنن که آدم خیال می کنه که مثلا اینجور نادرست، اینجور نادرست، درست. یه ازدهی این در اروپا منکار شد، بعد در مشرق زمین هم، در اثر این موج افکار مادی یه ازده آمدن گفتن آقا مسئله روح و بدن، این دوگانگی روح و بدن، این که انسان روحی دارد و بدنی دارد، این یک فکر اسلامی نیست. با این همه شیوع و رواجی که در دنیای اسلام پیدا کرده است، با همه اینها گفتم که این منشأش فکرهایی است که، اندیشههایی است که از خارج جهان اسلام وارد جهان اسلام شده است. در خیلی کتابهای نرم نوشتم که بله این فکری بوده، مسئله دوگانگی روح با بدن اصلش مال هندیها، بعد از هندیها به ملتهای دیگر سرایت کرده است و از اون جمله به یونانیها، و در جهان اسلام، در متن اسلام هیچ سخنی از دوگانگی روح با بدن نیست. ولی بعدها که فرهنگ اسلامی پیدا شد و اندیشه های غیر اسلامی، یونانی غیر یونانی، با اندیشه های اسلامی اختلاف پیدا کرد، بعد مسئله این که روحی هست و بدنی، و انسان وقتی که می میرد روح از بدن او جدا می شود، کم کم دیگه توی افکار مسلمی رحمه کرد و صورت یک عقیده به خودش پیدا کرد. و الا نه، قرآن به اسلام فقط قائل به بدن است و می گوید هرچه هست همین بدن است، فکر و اندیشه هم زاییده همین بدن است، انسان هم که مرد دیگه این شخصیتش چیزی از این باقی نیست. در قیامت بار دیگر همین زندگی تجدید می شود، نه اینکه انسان وقتی که می میرد روحش باقی است، انسان وقتی که مرد مثل یک فرض کنید شما یک ترکیب دیگر طبیعی و مادی که این تجزیه بشود، اون دیگه از بین رفت. اگر شما مثلا یه آب را اگر تجزیه بکنید و عناصر اولیه رو رفت به دنبال سر خودش، برای از نور باز ممکن است که شما این آب را همین عناصر اولیه رو بیارید در لابراتوار، بار دیگر همین آب را بسازید و وقتی که آب را تجزیه کردید دیگه چیزی از این باقی نمونده. روی این مطلب چسبیدم به مسئله این که گفتم در قرآن هر جا کلمه روح آمده است مقصود این روح به معنایی که الان ما میگیم اون نیست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی هم مقصود این نیست، مقصود چیز دیگر است. از این من حالا نمیخوام که در اینجا در اطراف این مطلب زیاد بحث بکنم، در بعضی از جلساتی که متناسب بوده است در باره این مطلب مفصل بحث کردم و گفتم مسئله دوگانگی روح و بدن از ضروریات دین اسلام است. اگر منحصر می‌بود این اعتقاد به آیه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ممکن بود حالا بعضی ها بگن نه مقصود از این روح روح انسان نیست چیز دیگر، ولی منحصر به این نیست. آیات دیگری با زبان دیگری بدون این که کلمه روح آمده باشد مطلب را به شکلی بیان کرده است که این جز با جدایی روح از بدن و دوگانگی روح و بدن قابل توجیه نیست. مثلا اون آیه که می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، زندگانی هستند، زندگانند و مرزوق در نزد پروردگار، یعنی زنده اند و از عنایت پروردگار روزی میخورند، خوشحالند به فضلهایی که بعد از مردن از ناحیه خدا به اونها میرسد و در یک حالت انتظار به سر میبرند که دوستانشون که هنوز به اونها نرسیدند اونها کی به ایشون ملحق میشن. دیگه از این سریعتر آدم میتونه چیزی پیدا بکنه؟ یا در آیات متعددی هست آیات دیگه مضمون به مضمون این مضمون به مضمون که به این مضمون مثلا الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. يعني كسانی که ملائکه الهی اونها را توفی میکنن، توفی از ماده فوت نیست، از ماده وفات و از ماده استیفا، توفی یعنی تحویل کامل گرفتن. کسانی که ملائکه الهی میان اونها را تام به تمام و کمال تحویل میگیرن که همون معنی مردن است. بعد که اینها را تحویل گرفتن از این دنیا رفتن ملائکه با اینها سخن میگویند، میگن که در چه وضعی به سر میبردید شما در دنیا؟ استنتاجشون میکنن، بازپرسی میکنن. اینها برای اینکه عذر برای خودشون بتراشن میگن ای بابا ما مردم بیچاره ای بودیم، یعنی اگر میبینید ما عمل صالحی نداریم و کار بدی داریم علتش بیچارگی ما بود، دست ما رو جایی نمیرسید، مستضعف بودیم و یک مردمانی بودیم که ما دستمون به مثلا به خیر و حقیقت اینها نمیرسید. میدونید که ما در کجاها زندگی میکردیم؟ اونجایی که ما زندگی میکردیم اصلا هیچ شرایط مساعد نبود. قالو کننا فی مستضعفین فی الارض قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. میگن این اوزر شد که ما در محیطی زندگی میکردیم که شرایط مساعد نبود، زمین خدا فراخ نبود، شما رو بسته بودن به همون نقطه ای که اونجا بودید که در اونجا دستتون نمی رسید. زمین خدا فراخ بود، چرا هجرت نکردید به سرزمینی که شرایط مساعد باشه؟ و بعض آیات دیگری در همین زمینه را داریم زیاد است. از جمله خود آیات برزخ، خود که با کلمه آیه برزخ که با کلمه برزخ آمده است، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یا مثلا در آخر سوره قد اصلها راجع به افرادی که بعد از اینکه قبض روحشون می شود می فرماید که اون وقت در اون حال میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، پروردگار من بازگردان. بعد از برده شدن میگه بازگردان، اگر مردن نیز شدن باشد و بعد قیامت صرفا ترکیب جدید بخواد باشد در فاصله مرگ تا قیامت هیچ چیز نیستی باشد، پس چه معنی داره که قرآن میگوید که تا بعد از همین قضی که چیز این قبض روح شدند، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمت هو قائلها. میگه پروردگار من بازگردان، باشد که اگر بازگردانی حیات دوباره حیات دنیای دوباره ایدنم بگید، اگر من برگردم اون وقت اعمال صالحی که انجام ندادم انجام بدم. خب رد جونی یعنی چه؟ این اگر از اینجا به جایی برده نشده باشد که معنی ندارد که بگید. بعد از صحبت کردن یعنی چه؟ اینجا بعد از مردن تقاضا می کند و جواب به او داده می شود. پیغمبر اکرم فرمود که کما تنامون تموتون و کما تستيقظون تبعثون، همین جوری که میخوابید میمیرید و همون جوری که بیدار میشید زنده میشید. بعد جمله‌ای که فرمود به انما تنتقلون من دار الى دار، مردن انتقال از خانه ای به خانه ای، از عالمی به عالمی، از نشئه ای به نشئه ای. یکی از این آیاتی که کمال صراحت رو در این مسئله دارد همین آیاتی است که امروز خوندیم، امروز داریم بحثش میکنیم. کلا اذا بلغت تراقی، از این موضوع دیگه سخن نبود، بیا وارد موضوع دیگر باش. این بیچاره‌ای که دنیای نقد را، دنیای نقد او را از خود بی خود کرده است و غرق در غفلت و غرور کرده است و آخرت و عاقبت کار خود را به کلی به فراموشی سپرده است، در برای آینده‌ای که دارد اصلا فکر نمی کند که چه خبر هست، این حالت را در نظر بگیر. اون وقت که رسیده است به چنبرهای گردن، چی رسیده؟ پس معلوم میشه که یک چیزی هست که دارد تدریجاً علائقش بریده میشود، از یک قسمتهای از بدن ارتباط تدبیریش به اصطلاح بریده شده است. وقتی ما میگیم جان بیرون رفت، نه معنیش بیرون آمدن مثل این که جسمی از جسمی دیگر بیرون بیاد، وقتی که های تدریجاً رابطه یه تدبیرش هی بریده می شود، هی بریده می شود، هی بریده می شود، اون همه بیرون آمدن اوست و از همه بدن در آن واحد رابطه بریده می شود. مثلا اگر بدن به یه علت خاصی فلج بشود، یه نوع رابطه یه تدبیری بریده می شود، نه این که واقعا به اصطلاح روح از اونجا خارج شده بوده مثل جسمی که از جایی خارج بشود، نه این ندارد. کلا اذا بلغت التراقی، در اون وقتی که کسانی که دور و بر هستن مأیوسانه میگن کیه که دیگه حالا بتونه اینو نجاتش بده، شفاش بده. و قیل من راقی را مفسرین عموما دو جور تفسیر کردن،
قرآن میگه و گفته میشود کیست راوی. راوی به دو معنا آمده است. یک معنا یعنی رقیده. رقیده رقیده در میان عرب به اصطلاح عرب اون وقت معمول بود، این تعویذ هایی بود که فکر میکردن این تعویذ ها میتونه یک کاری انجام بده. بعضی گفتن من راوی یعنی کیست، کدام تعویذ دیگه بتونه اینو نجاتش بده و کدام تعویذ به این دست که بتونه جانی رو نجات بده، یعنی کارش از کار گذاشته مایوس. بعضی دیگر گفتن، یعنی هر دو احتمال مفسری گفتن که نه، این راوی یعنی بالا برنده، از رقاع به معنی از رقیه نیست، از رقاع است که همون به معنی بالا بردن است. این گفته شده است و گفته می شود نه اینکه انسان هایی که اون دور بر هستن این حرف می زنن که چی بالا می برد. وقتی که هنوز تکلیفش روشن نیست، دو گونه ملائکه حضور دارند. همین روشن نیست که ملائکه رحمت او را بالا می‌برند یا ملائکه عذاب. گفته می شود در میان خود اونها بالا برنده مأمور بالا بردن کیست. و ظن انه الفراغ، ظن الان در فارسی و در اصطلاح امروز بیشتر به معنی گمان گفته می شود، ولی در زبان عربی خود معنی یقین هم استعمال می شود. بعضی گفتن اینجا همون معنی یقین است. یقین پیدا می کند که آن جدایی است. بعضی میگن که نه، انسان روی علاقه شدیدی که باز خودش به دنیا دارد هنوز می خواهد باور بکنه که وقت جدایی، ولی دیگه قرائن می گینه برش نشون می ده که گمانش، یعنی زن بیشتر گمان بیشتر به اینه که دیگه کارش تمام است. قرآن این کلمه جدایی و ظن انه الفراق، دیگه حال جدایی. این جدایی یعنی که کی از کی جدا می شود؟ جدایی تا شخصیتی انسان نداشته باشه که بخواد جدا بشه، از این بدنش جدا میشه، از این کسان خودش جدا می شود، از پدری مادری اگر دارد، فرزندانی اگر دارد، زندگی دارد، مالی دارد، ثروتی دارد، از همه اینها جدا میشه. این جدایی، درد این جدایی بالاترین دردهای جدایی های عالم است. اون وقتی که آدم این اندام خودش را که یک عمر با او انس داره، انسان با تن خودش انس داره دیگه. به قول افلاطون گفت که جسم و جان دمساز به هم خو کرده اند از دیر گهبار. اون وقت میگونه که این داره جدا میشود از خودش، خودش از خودش به یک معنا داره جدا میشود، خودش از بدن خودش داره جدا میشود و از هر چه با اون خو گرفته است داره جدا میشود. این علائقی که انسان دارد اینا به مثل یک ریشه ها ایست که یک درخت در یک زمین داشته باشد، دوانده باشد. حالا درخت را اگر یک نیروی مثلا ببندن به یک اتومبیل، به این اتومبیل چشیده به این درخت را از ریشه میخواد بیاره بیرون، چه وضعی پیدا میکنه؟ این علائقی که انسان دارد به این طرف، تمام این علائق روحی و معنوی حکم اون ریشه ها رو دارد که به زور بخوام بکشن. یا مثل این میوه کال است که این میوه کال رو به دست میگیرن، به زور میخوام اون از درخت خودش بخوام جدا بکنن. چه بر سر اون میاد خدا میداند که چی بر سرش میاد. حالا این بدترین فراغه ها و جدایی ها، این فراغ ها و جدایی های انسان هایی که تمام همین انسان هایی بلکه حدیم العاجله، البته انسان هایی که دنیای نقد تمام فکر و ذکر و هوش و حواس و علاقه و تمایلات اینها را به خود منحصر کرده، نه فکر و ذکر و هوش و حواس و علاقه و تمایلات اینها را به خود منحصر کرده، نه خدایی، نه فردایی، نه قیامتی، نه اون که با حقی، نه اون که با پیغمبری، اصلا از دون طرف هیچ ارتباط و وابستگی نداره. قرآن میگوید و ظن انه الفراق و التفت الساق و بساق. اونجایی که دو تر ساقها در یکدیگر بپیچد، این را دو جور مفسرین گفتن. بعضی گفتن مقصود همین است که یعنی این پاها چون بی حیات می شود و شل می شود، روی یکدیگر می افتد، این التفت ساق و بساق این حالت رو می گوید. ولی اکثر چیزهایی که گفتن این معناست که این معنا به نظر من درست است، این است که ببینید مثل دو تا کشتیگیر وقتی که خیلی با یکدیگر درگیر می شوند و همدیگر را خاک کردند، آدم وقتی که نگاه می کنه این پاهاشون چنان در همدیگر پیچیده که آدم می کنه این پا مال اینه یا مال اینه، این از این طرف فشار می آورد اون می خواد خاک کند، او از این طرف فشار می آورد اون می خواد خاک کند. بدترین حالت انسان، انسان غیر مؤمن البته، انسان غیر صالح، بدترین حالت اون وقتی که یک نوع کشتیگیری و یک نوع تلازم و تهاجم میان شدتهای ناشی از جدا شدن از دنیا و شدتهای ناشی از اقبال آخرت پیدا میشه. خیلی عجیبه، از یک طرف نگاه میکنه یک آینده ای برای خودش، حول المطلع نگاه میکنه یک آینده ای که خود اون آینده برای او یک فشاری دارد الی ماشاءالله، از طرف دیگر خود جدا شدن از این هایی که میخواد جدا بشه باز یک صدایی دارد به جای خود. قبل از این حالت که احساس میکند که میخواد بره، همین شدائد جدا شدن، بعد که مرد شدائد اون دنیاست، یه حالتی انسان داره سوره میگن حالت معاینه، حالت معاینه میگن حالتی که آدم بین دنیا و آخرته، یه پاس از این طرفه یک پاس از اون طرف، یک پاس به این طرف یک پاس به اون طرف. اینجاست که دو حالت سختی های جدا شدن از اینجا با سختی های رو آوردن اونجا دوتا با هم دیگر پیچیدن و در یک دیگر ادغام شدن. والتفت الساق بالساق الی ربک یوم اذن المساق. مطلب چیست؟ می فرماید مطلب سوق دادن به نزد پروردگار است. سوق دادن و بردن یعنی یک کار اختیاری نیست. مطلب این است که حساب کشتیگیری نیست، حساب دیگری نیست، یک مسیر قطعی برای همه مردم و اون رنده شدن به پیشگاه پروردگار و آن است که باید محقق بشه. در این زمینه یعنی در این زمینه زمینه های مربوط به حالت احتضار یعنی همون حالت زندادن، حالت مردن، در اینجا خیلی ما حالا گذاشته از آیاتی که عرض کردیم که خود آیات حکایت می کرد، روایات که غیر قابل انکار است، یکی و دوتا و ستا و پنجتا نیست. تا آدم بگه که مثلا خب حالا حدیث هست مثلا یقینی که نیست، از کجا که نیست؟ حدیث یکی و دوتا و پنجتاش باشه قابل انکاره، سب تا و دویستا تا دیگه قابل انکار نیست، دویستا بیشتر داریم، شاید چهارصد پونصد حدیث ما در این زمینه از ائمه مختلف ما داریم، دیگه شک بر رو نمیماند که این گفتار خود اونها، دیگه نمیشه احتمال داد که این گفته ای باشه که بعدها به نام اونها گفته شده است، یا یه شک برای انسان باقی نمیماند. امیر المومنین که فرمایند به این که در اون حالت معاینه که میرسد تمثل پیدا میکند برای انسان چند چیز. تمثل یعنی صورت مثالیشون براش حاضر میشه، نه صورت عینیشون. مال یک صورت مثالی پیدا میکند که میاد با انسان حرف میزند، اولاد هم یک صورت مثالی پیدا میکنند میان با انسان حرف میزنند، اعمال هم صورت مثالی پیدا میکنند با آدم حرف میزنند. یعنی انسان خودش میره سراغ اون. وقتی خودش رو در یک حالت بیچارگی میبیند سراغ مالش میرود، یعنی اون مال که مجسم میشود و تمثل پیدا میکند با اون شروع میکنه به حرف زدن. اول میخواد محبت او رو جلب بکند، میگه میدونی من چه جونی کندم تا تو رو جمع کردم، چه پدری از من در آمده که تا تو رو گرد آوردم، خیلی من زحمت تو رو کشیدم، ها همه الان وقتی که تو دیگه باز به درد من بخوری. اون مثال بهش جواب میگه که من خیلی متاسفم که قلمرو من خیلی محدوده، در این شرایط حد اکثر کاری که من میتونم بکنم همون دو سه متر کفن است و همین مقدارها و یه قبری و کفن و تجهیزاتی، از این بیشتر دیگه فعلا از من ساختن. اولادش براش تمثل پیدا میکنه، با مثال اونها سخن میگوید، فرزندان من خیلی زحمت برای شما کشیدم، خیلی برای شما فداکاری کردم، خیلی به شما خدمت کردم، خیلی چنین خیلی چنان، حالا وقتیست که شما به درد من بخورید به کار من برسید. بینم میگن الان دیگه از ما کاری ساختنی حد اکثر یه تشییع است، ما یه تشییعی میتونیم از تو بکنیم تا کنار قبرت بعدم برمیگردیم دیگه و باید جمع کردن میراث. از عملش که سوال میکند میگن بله ما همراه هستیم، ما نمیتونیم از تو جدا باشیم. حالا اگر عمل صالح هم هست با او هست، و اگر عمل ناصالح و عمل فاسد هم هست با او هست. وقتی میگه شما، میگن بله ما هستیم، ما نمیتونیم از تو جدا بشیم، ما این که فقط همراه تو هستیم. حالا قرآن در باره این مردمی که خدا و آخرت و دین و همه چیز رو فراموش کردن که این وضع را براشون ذکر فرمود، وقت این رو توضیح میدهد که این شخص کی بوده که به این حالت در میاد که حالت ولکفت ساق به ساق این شدائه فلا صدق ولا صلا. این همان است که در همه عمر نه حقیقت را حقیقت را تصویر کرد، یعنی همین حقایق را خدا و معاد را و گفته پیغمبران را نه به اینها ایمان آورد و نه در پیشگاه خدای خود خضوع کرد و عبادت به جا آورد، ولیکن کذب و تولا، همه اینها را دروغ پنداشت و پشت کرد رفت جای دیگر. ثم ذهب الى اهله يتمطى، نه ایمانی آورد نه نمازی، تمام تکذیب پشت کردن، بعدم خیلی گردن کشیده و متکبرانه به طرف خانه خودش میرفت، خیلی هم گردن فراز که منم که به این چیزا اعتقاد ندارم. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، بهش گفته می شود یا زبان حالیست برای اون، پس برای تو از همه چیز بهتر همین است، اولای به تو همین است، اون چه که تو به اون استحقاق داری همین است، اولالت برای تو اولا همین است، باز بار دیگر اولا همین است. ثم اولالت فا اولا، چهار در این قضیه تکرار شده. بعد قرآن یک اصل کلی بیان میکند. ایحسب الانسان ان یترک صدا، این چه توهمیست برای انسان که خیال میکند با مردن نیستیست و تمام زندگی از تولد شروع میشود و با مرگ پایان میابد. اگر این باشد و در این خلال هم خدا به او عقل داده، خدا به او اراده داده، با این عقل و اراده میتوانست کار خوب بکند، میتوانست کار بد بکند، آزاد بوده برای همه اینها. خب اگر موجودی این چنین خلق بشود و این با این تجهیزات عقل و اراده و امثال اینها، این آدم اگر همینجا پایان بپذیرد، آیا این زندگی لغ و عبث و بیهوده نیست؟ آیا انسان خیال کرده که خدای متعال او را مهمل، مهمل یعنی رها شده، هر چی دلش بخواد بکنه بکنه، بعدم هیچی، خوب بکند هیچی، بد بکند هیچی، صدا یعنی رها شده و مهمل گذاشته شده، کار به کارش نداشته باشید. مثل فرض کنید شما اگر یک کسی بلا تشبیه فرزندی دارد، یه دفعه این فرزند را اگه ولش کرده، اگه کار به کارش نداره، خوبم میکنه کار به کارش نداره، بدم میکنه کار به کارش نداره، اینو میگن که افداغ، یعنی او رو به حال خود گذاشته که کاری به کار او نداره. انسان چی خیال میکنه که خدا انسان رو آفریده، بعدم دیگه کار به کارش نداره، هر چی کار کرد، خوب کرد، بد کرد، نه خوبیش پایاش دارد، نه بدیش کیفر دارد. آیا از حکمت پروردگار این حرف ها با حکمت پروردگار چی بیاد سازگار میاد؟ ای انسان به گذشته خودت توجه بکن، ببین چگونه سیر استکمالی طی کرده ای تا رسیده ای به اینجا، ببین از این به بعدش هم همین جور خواهی رفت. الم یک نطفه من منی یمنا، آیا اصل این یک نطفه ای نبود از یک مایعی به نام منی که در رحم ریخته می شد؟ اولش اینجا شما حساب بکنید، آیا اگر نمی دیدید در عالم دنیا و فقط مردم نطفه رو دیده بودن و کسی باور می کرد که این ذره نطفه ای به صورتی یا همچه موجودی در بیان، ولی حالا که می بینن برایشون از شگفتی افتادن. آیا اون چیزی به نام قیامت ما به شما می گیم در عجب بودن و عجیب بودن در این حد است؟ ولی چون این رو زیاد دیدید به نظرتون چیزی نمیاد. الم یک نطفه من منی یمنا، آیا آغاز این نطفه ای نبود ذره ای از نطفه که در رحم ریخته می شود نبود؟ ثم کان علقه فخلق فسوا، بعد از اون مرحله شکلی پیدا کرد شبیه یک خون بسته شده، یعنی تدریجا رشد کرد، بزرگ شد، کسی اگه نگاه میکرد خیال میکرد یه خون بسته شده است. بعد خود بعد از این مرحله که مراحل اولی است که جنین در رحم حالت یک نواختی داره، تکثیر میشه، بعد حالت تقدیر یعنی اندازه‌گیری پیدا میشود. تقدیر اندازه‌گیری یعنی این حالت که اون مثلا میگن حالت ارگانیزم پیدا میکنه، یعنی قسمت قسمت میشه، هر قسمتش به سوی برای یک عضو آماده میشود. این حالت تقدیر اندازه‌گیری، اصلا خلق معناش تقدیر است، فخلق است، بعد او را اندازه‌گیری کرد، یعنی به همون حالت یک نواخت داشت نمید، اگر حالت یک نواخت بشه خب آخرش میگه تیکه گوش از آب در میاد. فسوا، بعد تعدیل کرد، یعنی یک نوع تعادل میان این اعضای مختلفی که اندازه گیری شده است نوعی تعادل میان اونها برقرار کرد. از همه زودتر برای این که نسل ادامه پیدا بکند دو تیپ کرد، تیپ نر و تیپ ماده. چون همه اگر مذکر باشن نسل منقرض میشه، همه مؤنث باشن نسل منقرض میشه. یه ادرا پسر یه ادرا دختر. فخلق منه الزوجین الذکر والانثی، از یه همچه نطفه ای بعدها دو نوع یعنی دو سنف ساخت، سنف پسر و سنف دختر، سنف نر در همه حیوانات و سنف ماده. خب اینها رو میدونید چطور از کجا شروع شده به کجا پایان یافته است. اینها همه نشانه دخالت تدبیر در خلقت، یعنی نشانه اینه که خلقت واگذ به خود واگذاشته نیست، یک نیروی مدبری در عالم حکومت می کند که این نظام در عالم جریان دارد. این خودش نشانه در این است که هیچ ذره‌ای به خود واگذار نیست. حالا اینها به خود واگذار نیست، به خود واگذار نیست تا می رسد اینجا، اینجا که رسید مرحله انسان و کار، مرحله عقل و اراده و عمل رسید، یه مرحله دیگه به خود واگذار کردن، گفتن دیگه برید هیچ کس به شما کار نداره، هر چی شد شد. نه، شما در گذشته که نگاه بکنید نشانه به خود واگذاشتگی رو نمیبینید، آینده رو هم بدانید همینجور است. پس آینده که همینجور است یعنی چه؟ یعنی آینده هر کسی بستگی دارد به عمل او، چون خدا به انسان عقل و اراده و تکلیف داده است، یعنی چیزی داده است که سرنوشت او خودش را خودش میتواند تعیین بکند. و اگر عقل و اراده نداده بود آینده به این شکل ممکن است داشته باشه. به حکم اون که خدا به عقل داده، اراده داده، وظیفه داده، تکلیف داده است، آینده اش را به خودی سپرده است. پس کار خوبش پاداش دارد، کار بدش هم کیفر دارد. حالا خدایی که این چنین است، آیا خدایی که نظامی به این دقت رو تا اینجا راهبری کرده که شما دارید میبینید، علیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا چنین خدایی قدرت ندارد که تا قیامت شما را برساند، بعد مرده ها را زنده بکند و قیامت را برپا بکند؟ چرا دنیا را نمونه ای برای قیامت نمیگیرید؟ علیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. خب در اینجا دیگه سوره به پایان میرسد و قهرم دیگه عرایز امروز ما هم به پایان میرسد. صلی الله علی محمد و علی آله.